آرام آرام داریم نزدیک میشیم به لحظات معنوی و ملکوتی اذان و نیایش و موعد اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:01 خواهد بود. تو که نباشی خورشید را جان تابیدن نیست و تمام شمعدانی ها سر در گریبان می‌برند و من به روزی می‌اندیشم که چگونه بی تو زیست کنم. از کوی تو بیرون نرود پای خیالم، چه برانی چه بخانی، چه به اوجم برسانی، چه به خاکم بکشانی. نه من آنم که برنجم، نه تو آنی که برانی. در این لحظات عاشقی فقط و فقط تو را می جویم، به دنبال تو می گردم، خدای بی همتای من.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از مناره‌های کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده بین من و تو.
نزدیکتر بیا و عمیانهای سکه گذر خود را بستان، هنگامه نماز و اجابت است.
خدا همینجاست،
مسجد بازار،
خدا همینجاست،
به نام خدا، خدایی که این دنیا رو مقدمه آخرتمون قرار داده. اهالی بلند نظر مسجد بازار، مردم متین و مقید ایران، نمازخونای منتظر تنین انداز شدن اذان ظهر، سلام. تو وقت دلپذیر باز شدن گلهای مناجات و دعا، تو ساعت طلایی پا گذاشتن به ساحت بندگی خاص خدا، تو دقیقه های درخشان بلند شدن صدای اذان از گلدسته مسجدها، تو لحظه های ناب استجابت دعای بنده ها، مهمون مسجد بازار از رادیو اقتصاد هستید. حاجی اشتری همینطور که داشت تسبیح کوچیک قرمزشو توی دست میگردوند، روبه آقای جلالی که تازه یکی دو دقیقه بود وارد حجره شده بود و روی صندلی روبروی حاجی نشسته بود و حرفشو سری زده بود، گفت:
خجالت بکش مرد مومن، این حرفا چیه؟
آقای جلالی گفت: بزرگواری حاجی، ولی بهت ضرر زدم و باید جبران کنم. حاجی اشتری گفت:
این حرفا مال اینجا نیست. بعدم کدوم ضرر؟
آقای جلالی گفت: ازت ماشین قرض کردم، بردمشو با خط و خش برش گردوندم. حاجی گفت:
مگه ماشین با خط و خش را نمیره؟
آقای جلالی گفت: ماشین شاید با یه چرخم را بره، دلیل نمیشه که هر کسی امانت میگیره ببره و با یه چرخ برش گردونه. حاجی اشتری همونطوری که داشت با دونه‌های تسبیح بازی میکرد خندید و گفت:
اون قضیهش فرق میکنه، من اصلا این ماشین رو به این نیت گرفتم که کسی کارش لنگ نمونه. اگه گیر یه خط و خش بودم که اصلا به کسی ماشین قرض نمیدادم.
آقای جلالی گفت: حاجی جان، در دیزی بازه، حیای گربه کجاست؟
حاجی گفت: دور از جون، این حرفا چیه؟ چرا میخوای واسه این مال ناقابل دنیا منو شرمنده کنی؟
آقای جلالی گفت: اینطوری بچم رو به قبلم بشه، دیگه روم نمیشه ازت ماشین بگیرم. همون موقع صدای قرآن از گلسته های مسجد بازار بلند شد. حاجی اشتری زیر لب ذکری گفت و بعد رو به آقای جلالی گفت:
خجالت بکش مرد مومن، دور از جون خودت و بچت، این حرفا چیه میزنی؟
آقای جلالی گفت: راست میگم دیگه حاجی، ماشین به نام شماست، به کام کل این راسته بازار، والا شده شخصیت ثابت عکسای عروسی و مهمونی و خانوادگیم. تازه بلایی هم که سرش میاد خسارت نمیگیری، من چجوری روم بشه بیام باز ازت ماشین بگیرم؟ حاجی اشتری گفت:
ماشین واسه سوار شدن دیگه، قرار نیست ماشین سوار آدم بشه که. اینو ببرین، اگه خرابی پیش اومد که مانع استفاده شد درستش میکنیم، وگرنه خط و خش که چیزی نی.
آقای جلالی باز گفت: حاجی با ما این کارو نکن، بذار کمتر شرمندت باشی. صدای الله اکبر از آن بلند شد. حاجی تسبیحشو گرفت توی مشتشو یه دفعه از روی صندلیش بلند شد، دست کرد توی جیبشو سویچ ماشین رو در آورد و اوورد و گرفت طرف آقای جلالی و گفت:
اینو بگی، ماشینو ببر خونت، هر وقت حال بچت خوب شد بیا رو بذار اینجا واسه استفاده بقیه، این مدتم انگار کن که مال خودته.
دست حاجی با سویچ به طرف آقای جلالی دراز بود. آقای جلالی گفت:
آخه حاجی.
حاجی گفت:
آخه نداره، میخوام برم نماز، داره دیرم میشه.
آقای جلالی سویچو گرفت. حاجی اشتری گفت:
چی کار میکنی؟ میای نماز؟
آقای جلالی گفت: آره میام. و با حاجی از در حجره اومدن بیرون. حاجی در حجره رو که بست، آقای جلالی بهش گفت:
ولی دمت گرم حاجی که به دنیا نچسبیدی، دمت گرم که مال دنیا سوارت نیست.
حاجی اشتری لبخند زد و گفت:
خدا کنه که اینجوری باشه.
وقت سر زدن به مسجد بازار و گفتگو با اهالی دل از دنیا بریده و آخرت شناس مسجد بازاره، مردمی که اگر چه صبح تا شب زحمت میکشن تا یه لقمه نون حلال در بیارن، اما در بند و وابسته به مال دنیا نیستن. بریم و باهاشون بگیم و ازشون بشنویم. شما هم با همون همراه باشید.
با نام و یاد پروردگار بخشاینده مهربان و سلام و درود به همه شما عزیزان شنونده، من علیرضا فیاض در خدمت شما عزیزان هستم از استان چهارمال بختیاری و شهر بروجن و همکنون هم اومدم به مسجد امام حسن علیه السلام که به عنوان مسجد بازار به حساب میاد و عزیزان بازاری که در هنگامه نماز ظهر به این مسجد تشریف آوردن نمازشون رو به جا آوردن و در مورد این مسجد اگه بهتون بخوام بگم، مسجدی بسیار دلبازی هستش و یه نکته خیلی جالب در مورد این مسجد این که مسافرینی که به استان چهارمال بختیاری میاند، کسانی که جا ندارن، پیرامون خود این مسجد اتاقک هایی هست، حجره هایی هست که در اختیار این مسافران قرار داده میشه تا با خانواده های محترمشون بتونن یک مکان آرامی رو داشته باشن و نهایتاً به جاذبه های دیدنی شهرستان بروجن در استان چهارمال بختیاری بپردازن و از صنایع دستی هم که اینجا وجود داره بهره مند بشن و همچنین مغازه‌های پیرامون این مسجد هستش که تماماً محصولات و فراورده های لبنی رو که کاملا هم طبیعی هستن اینجا میارن و از اینجا به مسافرین عرضه میکنن. مسجد بسیار دلبازی که صحن بسیار بزرگی داره، حیات بسیار بزرگی داره و حجره‌هایی که پیرامون این مسجد هست برای کارهای فرهنگی و همکنون هم در جمع عزیزان بازاری هستم که برای اقامه نماز به این مسجد تشریف آوردن. در مورد حس و حالشون که در این مسجد تشریف میارن و نمازشون رو به جا میارن باهاشون گفتگو میکنم. درود بر شما. سلام علیکم حاج آقا.
علیکم السلام.
حاج آقا بفرمایید که شما که تشریف میارین اینجا و اینجا اقامه نماز رو به جا میارید، چه حسی دارید از اینکه نمازتون رو در این مسجد به جا میارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من اردشیر ذوالفقارزاده هستم. عرضم به حضور که بهترین کاری که داریم میکنیم همین است که مهمان خداوند متعال باشیم. ما اینجا که میاییم مهمان خدا هستیم و حس بسیار خوبی هم داریم نسبت به نمازمون. در معیت حاج آقا متقی‌زاده هم هستیم، بسیار روحانی محترم و خوب و خوش برخورد و خوش اخلاق.
بله کوتاه خدمتشون خواهیم بود. حاج آقا سلام عرض کردم.
علیکم السلام و رحمت الله. اینجا مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام هست و اون جواب شما هم این که از خدا میخوام که ما را جزو کسانی قرار بدید که مساجد را آباد میکنیم، عمران میکنیم، تو دعاهامون هست. منتها دو رقم عمران مساجد داریم، یکی بزرگ کردن مسجد و عرض کنم جهات فیزیکی و اتاقها و شبستان و فرش و بقیه کارها، یکی هم هر که میتونه بیا تو مسجد نماز بخونه و آباد کردن به مسجد و اینه که جمعیت نمازگزار بیشتر باشه. انشالله که خدا به اون توفیق بده بقیه عمرمونم، چون ما هم دیگه در حال سرازیری هستیم، بقیه عمر بیایم حداقل از این جهت در عمران مساجد بتونیم سهیم باشیم انشالله.
و اما در حضور حاج آقا متقی‌زاده هستم، امام جماعت محترم این مسجد، مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام. حاج آقا سلام علیکم، التماس دعا.
سلام علیکم، السلام، محتاج مدعا.
سپاسگزارم. بفرمایید که اینجا وضعیت اجرای نماز به چه گونه‌ای هستش و نمازگزاری که اینجا میان از کسبه هستن بیشتر چگونه هستش؟
بله، عرض شود که نماز هر سه بعده صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا برگزار میشه و الحمدلله از اهالی محل میان، کسبه اطراف هستن، نزدیک 120 مغازه هست اطرافش که مربوط به مسجد بوده و وقف شده. بسیار مسجد با عظمتی است، تقریبا 3000 متر شبستان میتونه داشته باشه که ما 1000 مترش رو درست کردیم. انشالله که خداوند توفیق بده که این نماز و مسجد را داشته باشیم.
انشالله. سپاسگزاری میکنم. بله، با توجه به اینکه مغازه‌های زیادی پیرامون خود مسجد هست که ظاهرا جزء خود مسجدم هستن و کسایی میان اینجا نمازشون میخونن، به همین خاطر عرض کردم. سپاسگزارم. حاج آقا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. با عرض سلام و عرض ادب خدمت شما بزرگوار تشریف آوردید اینجا. خیلی متشکر، خیلی سپاسگزاریم از طرف اهالی مسجد ما به شما. از بوضوع مبارکتون دیگه این مسجد، مسجد خیلی بزرگ، حدود 18 هزار متر زمین کلن با 120 عدد مغازه و بازارش هم 16 تا مغازه اینور از 4 طرف، از مشرق و مغرب و جنوب و شمال. بازاری هستیم جناب. موقعی که خدمت مسجد آقای امام حسن میرسیم خستگیمون در میشه. حسحال خیلی عجیب و خیلی خوبی داریم، یعنی خستگیمون اینجا در میشه. به شما عرضم که خدای بزرگوار برای همه، خدا انشالله هممونو به راه راست هدایت کنه، هممونو همیشه مسجدی کنه و نمازمونو بتونیم در مسجد از بزرگ اقامه کنیم.
انشالله. خیلی متشکرم از حضور همه شما. مرخص میشم. خداوند یارو نگهدارتون.
سپاسگزاریم
از
زحماتتون.
خدا نگهدار شما باشه.
دل ای دل، فرصت راز، دل ای دل، فرصت راز و نیاز است. در هفت آسمان روی تو باز است. گذر کن از حریم آسمان ها، ببین خیل ملک در پیش فاز است. خوشا آن دل که با نیروی ایمان به اوج آسمان ها، شاه باز است.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله، لا اله.
نمازهای با روح، نمازهای با معنویت چقدر تأثیر میذاره. انسان دو رکعت نماز بکنه، نماز با صفا، چقدر انسان
خدا از سه نفر تعجب میکنه. یکی که اونایی که نماز میخونن میدونن در مقابل چه خدایی ایستادن، اما تو نماز حواسشون این برون بر میره.
امتیاز دیگر شیعیان ما اهمیت دادن به نماز است.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله، لا اله الا الله.
قرآن قرن هاست که راه درست زندگی کردن رو به انسان‌ها یاد میگه. شیوه درست تنظیم روابط اقتصادی با دیگران و درست پول درآوردن و درست و به جا خرج کردن هم بخش مهمی از درست زندگی کردنه.
اینک باران، دلها آماده رویش است و جنها چشم انتظار نبایی خوش.
فبأی آلاء ربکما تکذبان.
پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟
کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟
گوش کن، صدایی تو را می خواند.
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله،
به نام حسابگر بی همتا. سلام. سلام خدمت شما همراهان گرامی مسجد بازار. حسینی سبزواری هستم. با بیان چند نکته از ظاهر آیات 36 تا 39 سوره مبارکه روم در خدمت شما هستم. چرا عرض کردم ظاهر؟ چون باطن قرآن رو فقط اهل قرآن یعنی معصومین علیهم السلام میدونن. بگذاریم. نکته اول، علم اقتصاد اینطور به ما آموزش میده که اگر در معامله سود کلانی بهت رسید، انقدر خوشحال و مغرور نشو که یه حرکت عجولانه ای انجام بدی یا رقبات نادیده بگیری و زمین بخوری. و اگر ضرر سنگینی دادی خیلی ناراحت نباش انقدر که قادر به ادامه زندگی نباشی و ناامید و مایوس بشی، تا بتونی با تلاش مجدد خودت از جات بلند بشی و ادامه بدی. جالبه شنوندهای عزیز، شبیه این مضمون در آیه 36 از سوره مبارکه روم اومده و خدا فرموده باعث بدبختی آدما یا مستی حاصل از سود زیاده و یا ناامیدی حاصل از ضرر و سختی و بدیه. خب به نظر شما دلیل این کار و عمل کرده ما انسان‌ها چیه؟ اگه آیه 37 رو مطالعه کنیم متوجه میشیم که دلیل این حرکت مغرورانه یا مایوسانه و در نتیجه زمین خوردن ما، نشناختن منشأ ثروته. ثروت از کجا میاد؟ خب از شما میپرسم منشأ ثروت چیه؟ علمه؟ پس چرا همه دانشمندان ثروتمند نمیشن؟ نفوذ، قدرت، ریاست؟ فکر نمی کنم، چون خیلی از آدم ها این آیتما رو دارن اما بازم ثروتمند نمیشن. خداوند تو این آیه فرموده مگه نمی بینن که من به هر کسی بخوام رزق و ثروت زیاد میدم؟ بله شنوندهای عزیز، منشأ ثروت تقسیم رزق از جانب رزاق عالمه. نکته دوم، خیلی ها این حرفی که من زدم رو نمیپذیرن. کدوم حرف؟ این که تقسیم رزق توسط خداوند اتفاق میفته. چرا؟ چون ادامه آیه خدا میفرماد ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اونا که اهل ایمان به خدا باشن این حرف رو میپذیرن. نکته سوم، کسی که اینو بدونه که منشأ ثروت خداست، به جای اینکه شعارش رو قرار بده به این که بگه مبنای کار ما بر جلب رضایت مشتری هست، چون مشتری رو روزی رسون خودش نمیدونه، میگه اول باید خدا راضی باشه. مبنای کار ما جلب رضایت خداونده که در این صورت مشتری خیلی خیلی راضی میشه. چرا؟ چون در صورت اول ممکنه مشتری راضی باشه اما ندونه که کلا سرش گذاشته کسی، ولی در صورت دوم حتما به نفع مشتریه، چون خدا از ظاهر و باطن همه چیز آگاهه. و کسی که خدا رو منشأ بدونه میگه اگر من بخوام در حق مشتری ظلم بکنم، اون وقته که ممکنه خدا ثروت رو ازم بگیره. برای همین خدا رو ناظر میبینه و این کار رو نمیکنه. برای همین حدیث داریم اگه میخواید معامله کنید با اهل مسجد معامله کنید. البته اهل مسجد ها، نه روندگان به مسجد، با هم خیلی فرق دارن. نکته چهارم، اگر هدف رضایت خدا باشه دیگه سود محور نمیشیم. به آیه 38 عمل میکنیم و حق محور میشیم و دیگه زورمون نمیاد حق ذی‌القربی و مسکین و ابن السبیل و اینا رو از مالمون جدا کنیم، چون باعث رزق و خدا میدونیم. بازم تازه میفهمم که چرا ائمه طاهرین علیهم السلام اینقدر راحت میبخشیدن و دشمناشون اینقدر بخیل بودن. با یه سوال عرضم رو تمام میکنم. شنوندگان عزیز مسجد بازار، شما چی؟ سود محورید یا حق محور؟ بشنویم آیات 36 تا 39 سوره مبارکه روم رو با صدای استاد منشاوی یا علی مدد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون.
Good.